هډونه په یو بل کې سره نه باسي، حتی وګونه کوچنی کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه درنه یا له نورو متفاوته وي چې ذهني هم له خپل عمر ډیر کشر او شاته پات کیږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډیر د مینې سلوک نه کیږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
سلام و خسته نباشید، به برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. روبیو ناوقت دیشب شش دل و در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است شنیده که طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. او افزوده که اگر این موضوع واقعیت باشد، آنان باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهند، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودند. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضو آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در پی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که 25 میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام میکند. این بانک امروز گفت که این مقدار دلار روز دوشنبه روانه بازار میشود تا نرخ افغانی در برابر دلار ثابت بماند. طالبان از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های صرافی خواستند تا در این حراج شرکت کنند که هدف آن جلوگیری از افزایش بهای دلار است. تنها در دو روز قبل از آن بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان 20 میلیون دلار را در تلاش مشابه برای جلوگیری از افزایش دلار به حراج گذاشته بود. اخیراً نرخ دلار آمریکایی در برابر افغانی افزایش یافته و بانک مرکزی نرخ فروش یک دلار را در بازارها 80.86 افغانی و نرخ خرید آن را 79.88 افغانی اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت نارام در نوار غزه گفته است که کشورهای مانند اردن و مصر باید میزبان فلسطینیان بیشتر باشند. دونالد ترامپ صبح روز یک شنبه هفته دلو گفت که با ملک عبدالله پادشاه اردن صحبت کرده است و مایل است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر صحبت کند. ترامپ که در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت می‌کرد، خطاب به پادشاه اردن گفت که از او می‌خواهد مردم فلسطین را به کشورش دعوت کند. رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتری درباره نحوه انتقال ساکنان غزه به این کشور ارائه نکرد و تنها گفت که امکان انتقال آنها برای مدت کوتاه یا طولانی به این کشورها وجود دارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید دونالد ترامپ میتواند به وعده خود برای پایان دادن به جنگ عمل کند، اما به شرطی که کیف در هر مذاکره حضور داشته باشد. ولودیمیر زلنسکی دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور مالدیو گفت که اگر اوکراین در مذاکره شرکت نکند، این طرح موفق نخواهد شد، زیرا به گفته او روسیه آماده پایان دادن به جنگ نیست، اما اوکراین میخواهد به جنگ پایان دهد. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود قول داد در صورت بازگشت به کاخ سفید با سرعت به جنگ در اوکراین پایان دهد، اما او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز یکشنبه هفته دلو در اکس توییتر سابق نوشت. بقایی افزوده که سفر عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که عراقچی در سفرش به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان در مورد حقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیونها افغان در ایران گفتگو خواهد کرد. ایران هم مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما ایران در جمع معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلاً اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغان‌ها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغان‌های مقیم جرمنی معتقدند که افغان‌های ساکن آن کشور نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان داده و همکاری کنند. یک افغان ساکن جرمنی میگوید:
ما فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان، او افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن و اونا باید بگوین که ما خلاف این اعمال هستیم.
در انتظار میرود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. شماری از خانواده ها میگویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسین کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند.
دخترم است پایش کار نمیکنه، در ضمن با واک اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم، اشتکای ما کده، مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو اون آمد من نموندم، بی‌تفاوتی کردم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که سخنگوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه، بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلاً اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. او ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که این جایزه حتی ممکن است از بیشتر از جایزه باشد که بر سر اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده تعیین شده بود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. همزمان خانواده محمود شاه حبیبی، افغان الاصل امریکایی، از دولت جدید ایالات متحده خواسته که آزادی او از زندان طالبان را در اولویت قرار دهد. کارشناسان در مورد اظهارات وزیر خارجه امریکا دیدگاه‌های متفاوتی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از مبادله دو شهروند آمریکایی و یک عضو طالبان، اکنون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتری نسبت به آنچه گزارش شده در اختیار داشته باشند، آمریکا ممکن است جایزه بزرگ برای سران ارشد طالبان تعیین کند. مارکو روبیو ناوقت روز یکشنبه 6 تلف در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که همین حالا شنیدن که طالبان بیش از تعداد گزارش شده گروگان‌های آمریکایی را در اختیار دارند. اگر این خبر درست باشد، آنها باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سران رهبران ارشد طالبان تعیین کنند، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده 25 میلیون دلار جایزه برای بازداشت یا کشتن اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده تعیین کرده بود. هرچند وزیر خارجه آمریکا جزئیات درباره تعداد گروگان‌های آمریکایی در بند طالبان ارائه نکرده است، اما چند روز پیش 21 جنوری وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله و آزادی دو شهروند آمریکایی و یک زندانی افغان مربوط به طالبان میان دولت طالبان و ایالات متحده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، یکی از آمریکایی‌های آزاد شده رایان کوربت است که به گفته خانواده‌اش از سال 2022 در بند طالبان بود و یکی دیگر آنها ویلیام مک‌کینتی نام دارد. زندانی مبادله شده مربوط به طالبان خان محمد نام دارد که به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند آمریکایی دیگر به نام جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی همچنان در بند طالبان هستند، اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌الاصل آمریکایی را انکار کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خانواده محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی، از دولت جدید ایالات متحده می‌خواهد که آزادی او از بند طالبان را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، روز یکشنبه در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت با وجود درخواست‌های مکرر، دولت پیشین آمریکا موضوع آزادی حبیبی را جدی نگرفت، اما امیدوارند که اداره دونالد ترامپ بدون تأخیر برای آزادی او اقدام کند. کارشناسان امور در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا دیدگاه‌های متفاوت دارند. طارق فرهادی، کارشناس امور بین‌الملل، نگه داشتن ادبای خارجی به عنوان گروگان در افغانستان را بسود این کشور نمی‌داند و می‌گوید که حکومت طالبان باید بدون تأخیر این مسئله را با حکومت جدید آمریکا حل کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
حتما گروگان ها فعلا هستند در افغانستان که این وزیر خارجه آمریکا این اظهارات کرده. افغانستان با حکومت جدید آمریکا باید است که در تماس باشه از راه امارات یا از راه قطر و این مسائل بسیار بزودی حل و فصل کنه و در عموم نگهداری گروگان در افغانستان به نفع مردم افغانستان نیست و باید گروگان ها آزاد شوند.
در همین حال حکمت الله حکمت، کارشناس امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت که اظهارات وزیر خارجه آمریکا بیشتر به عنوان یک ابزار فشار بر طالبان تلقی می شود که میشنویم.
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبري په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان
این ګونه اظهارات تهدیدآمیز از سوی امریکا بخشی از فشارهایی است که افغانها باید آن را مثبت ارزیابی کنند، زیرا تغییراتی که انتظار داشتیم در 3 سال گذشته رخ دهد متاسفانه پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. بنابراین دولت جدید امریکا می خواهد با این روش بر طالبان فشار بیاورد تا آنها با برخی از خواسته ها تن دهند.
کتل سره د امریکا نوې اداره غواړي چې طالبان باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
وزیر خارجه آمریکا در حال درباره تعیین جوایز بزرگ برای رهبران طالبان صحبت می‌کند که نام 58 مقام طالبان بیشتر در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شده است. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، نیز در لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شد، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. اما 3 روز پیش سراج الدین حقانی و رئیس استخبارات حکومت طالبان عبدالحق وثیق برای دومین بار به امارات متحده عربی سفر کردند و با شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس این کشور دیدار داشتند.
در گزارش همکارم خجسته کبیری شنیدید که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده، را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب شش دلو در شبکه اکس توییتر سابق نوشت: همین حالا شنیدم که طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. اگر واقعیت باشد، ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. همین لحظه نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند را از طریق واتساپ با خود داریم. آقای شیرزای سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. تعیین جایزه بر سر رهبران طالبان به چی معناست؟
سلام و درود خدمت شما و دوستایی که آواز ما را میشنوند. ببینید، من بسیار به این جوایز را که شنیدم از طرف مقامات امریکایی را هست، بسیار به این تعیین جایزه من باورمند نیستم، چون ما از گذشته یک تجربه داریم که دیدیم جوایز فقط یک جوایز استخباراتی بود، جوایز حقیقی نبود. اینا به خاطر ترفندا و بازی‌های استخباراتی خود چنین ابراز سخن میکنن و جوایز تعیین میکنن، اما واقعیت نداره. میبینیم که جوایز متعدد را بالای رهبرای طالبان و القاعده اینا وضع کرده بودن و ابراز کرده بودن، اما اون خلیفه سعودی نقانی علنی میگرده، مقامات طالبان علنی میگردن. مثال در سوریه بالای بزرگای که مخالفین دولت بشار الاسد بود که به دلست گروه توریستی بود جوایز بود، اما جوایز در ظرف چند روز رفع شد. حالی هم چنین سخنایی که اینا میگن که جوایز بزرگتر به مسابه به اندازه که بالای رهبر القاعده بود اسما بن لادن، این یک فکر میکنم یک آله فشار استفاده میکنن، چون آمدن ترامپ یک وظیفه خاص را استخبارات ترامپ یا مدرگاه خاصش که در چوکات سیاهی کار میکنن، اونا برنامه ریزی دارن، تلاش میکنن که با چنین فشار و چنین جوایز که یک شکل فشار بیاره بالای رهبرای طالبات، اما اهداف خاص استخباراتی امریکا را به این شکل بالایشان مجبورشان بسازه که اونا تطبیق کنن. زیاد باور من نیستم به این جوایز و مردم افغانستان هم میفهمه که یک طرفندهای استخباراتی سو کاری عملی نخواهد کرد امریکا.
آقای شیرزای، این گونه اقدامات چی تأثیر روی رفتارها و سیاستهای طالبان در قبال جهان مخصوصا امریکا خواهد داشت؟ چون جایزه های قبلا هم بالای رهبران و مقامات ارشد طالبان گذاشته شده، آیا تا فعلا تأثیر کرده و در آینده تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، تأثیر گذاریش به نفع منافع امریکاست. اینا مجبور میشن، رهبرای طالبان مجبور میشن مطابق منافع امریکا عمل کنن، اما نقص خدمت گذاری سران طالب به منافع امریکا را مردم افغانستان میکشن. با چنین سخنا اعلان کردن یا کمک‌ها را اینا اعلان کردن که متوقف شدن، من متوقین هستم که کمک‌ها به شکل اپراتیو به طالب میرسه، هیچ مشکلی نیست. اما بلند رفتن دلار در افغانستان، با اشاره ممیال قطع کردن های معلمین از اکثر مامورین، اینی یک نقص و ضررش برای مردم افغانستان میرسه و یک فشار دیگه بالای مردم بیچاره افغانستان میشه و مقامات طالبان مجبور میشه با چنین فشار آوردن از طرف امریکا و چنین سخنا مطابق میل امریکا و منافع امریکا عمل کنن. فشار وارد کردن به خاطر منافع امریکاست که ضررش مردم افغانستان در یک کلام میبینن.
بسیار تشکر از شما نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند بود که در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا که گفته کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغانها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغانهای مقیم جرمنی معتقدند که افغانهای ساکنان کشور نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان داده و همکاری کنند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه، بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته بر اساس گزارش رویترز، سازمان CIA در سالهای گذشته گفته بود که هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این ویروس به گونه طبیعی شیوع یافته یا توسط انسان در لابراتوار ساخته شده است. حمید حکیمی به این موضوع پرداخته است.
ارزیابی اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از یک لابراتوار بیرون آمده است. آخرین گزارش CIA که تحت نظارت ویلیام برینز در اداره جو بایدن رئیس جمهوری پیشینی آمریکا تهیه شده، روز شنبه 25 جنوری توسط جان ردکلیف رئیس جدید این اداره از حالت طبقه بندی خارج شد. بر اساس این ارزیابی جدید که مبتنی بر اطلاعات یا شواهد جدید صورت نگرفته، ویروس کرونا به احتمال زیاد از آزمایشگاه در چین بیرون آمده است. با این حال CIA سطح قطعیت این نتیجه را پایین خوانده است. ویروس کرونا منجر به یک بیماری همگیر مرگبار در نوامبر 2019 شد. در مارچ 2023 کریستوفر ری رئیس دفتر پلیس تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفت تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که منبع شیوع ویروس کرونا احتمالاً یک آزمایشگاه ویروس شناسی در ووهان چین بوده است. در همان زمان روزنامه وال استریت جورنال همچنین گزارش داد که وزارت انرژی ایالات متحده با اطمینان کم به این نتیجه رسیده است که منبع همگیری ویروس کرونا چین بوده و این ویروس ناخواسته از آنجا پخش شده است. چند ماه بعد رسانه‌های بریتانیایی از تحقیقات خبر دادند که در آن 3 دانشمند از مؤسسه ویروس شناسی ووهان به عنوان اولین بیماران ویروس کرونا شناسایی شدند. ویروس کرونا که برای نخستین بار در نوامبر 2019 در چین شیوع یافت، سبب ایجاد یک بیماری همگیر شد که به گفته سازمان جهانی صحت تا آغاز زمستان سال گذشته بیش از 772 میلیون نفر را مبتلا کرد و بیش از 7 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. با این حال کارشناسان میگویند تا زمانی که چین یافته‌ها و شواهد خود را درباره آغاز این همگیری با جامعه بین‌المللی به اشتراک نگذارد، نمیتوان با قطعیت درباره منشأ این ویروس صحبت کرد. چین تا کنون از انجام این کار خودداری کرده و جستجو برای منشأ ویروس کرونا را سیاسی خوانده است. دونالد ترامپ که شیوع ویروس کرونا در اولین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، مدت‌ها از این ویروس به عنوان ویروس چینی یاد می‌کرد. سازمان جهانی صحت یا WHO در سال 2024 بار دیگر از چین خواست اطلاعات و شواهد خود را در این زمینه با دانشمندان بین‌المللی به اشتراک بگذارد و آن را یک وظیفه اخلاقی و علمی خواند. دولت چین به درخواست این سازمان پاسخ داد و گفت که تمام اطلاعات را به اشتراک گذاشته و چیزی را مخفی نگه نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در پی افزایش اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنایی از سوی برخی افغان‌ها در جرمنی و واکنش‌های تند مقامات این کشور، تعدادی از افغان‌های مقیم جرمنی معتقدند که افغان‌های ساکن آن کشور نیز باید در برابر چنین اعمال واکنش نشان داده و همکاری کنند. جزئیات در گزارش همکارم.
با افزایش نشر اخبار جرایم به ویژه متهم شدن برخی افغان‌ها به دست داشتن در قتل در جرمنی، تعداد از افغان‌های مقیمین کشور این اعمال را ضد بشریت دانسته می‌گویند نیاز از خود افغان‌ها در برابر چنین افراد اقدام کنند. آنان معتقدند که افغان‌های مقیمین کشور اگر افراد را می‌شناسند یا به کسان مشکوکند که احتمال ارتکاب جرم توسط آنان وجود دارد، باید با نهادهای امنیتی همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند. عنایت الله صافی، خبرنگار و فعال مدنی سابق مقیم جرمنی، بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا یک موضوع دلخراش است، یک عمل غیر انسانی که در اینجا رخ می دهد. این نه تنها نام افغان ها را بد می کند، بلکه ذهنیت های منفی نسبت به آنها ایجاد می کند. به نظر من جامعه افغان ها در جرمنی باید این افراد را شناسایی کرده و به موقع در مورد آنها به مقامات محلی و پلیس اطلاع دهند.
خوشحال صفی، استاد سابق پوهنتون مقیم جرمنی، نیز نظر مشابهی دارد.
من فکر میکنم خود افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در آلمان، او افغانهایی که کار میکنن فعال هستن و 30 سال 40 سال اینجا هست زندگی میکنن، اونا باید صدای خود را بلند بکنن و اونا باید بگویم که ما خلاف اعمال هستیم که اکتداد افغان ها اینجا انجام میتن و جرم جنایت میکنن. تا می ذهنیت عامی که به وجود آمده که گویا تعداد زیاد از افغان ها مجرم هستن و جنایتکار هستن از بین بره.
پلیس جرمنی روز چهارشنبه 22 جنوری اعلام کرد که یک جوان 28 ساله افغان را در یک پارک در شهر آشفنبورگ پزن حمله با چاقو به چند نفر بازداشت کرده است. به گفته پلیس جرمنی مهاجم قبل از بازداشت دو نفر را به شمول یک کودک با چاقو کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است. دارنوالان گفتند که در حال بررسی انگیزه این رویداد هستند و احتمال می رود که دلیل آن مشکلات روانی باشد. قبل از این در اوایل ماه جوزای سال جاری در دو شهر جرمنی دو پناهجوی افغان در حملات جداگانه با چاقو یک پلیس را کشته و ده نفر دیگر را زخمی کرده بودند. 140 فعال سیاسی، خبرنگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان مقیم جرمنی نیز در یک نامه سرگشاده که بر رسانه ها ارسال شده حادثه اخیر قتل در آشافنبورگ را محکوم کرده و با ابراز تأسف از مقامات جرمنی خواستند که عاملان چنین اقدامات خشونت آمیز باید طبق قوانین جرمنی محاکمه شوند. محمد اسحاق اتمر، استاد پوانتون در برلین و تحلیلگر مسائل امنیتی نیز میگوید که این حوادث بیشتر ناشی از مشکلات روانی است و تأکید میکند که ابتدای ادارات پناهندگان جرمنی و سپس جوامع مختلف افغانا باید به مشکلات و چالش های روانی این جوانان توجه کنند.
مراکز فرهنگی خود افغانا در تمام شهرهای آلمان موجود است. این بسیار بهتر است که این مراکز کلتوری فرهنگی این مشکل جوانا و در مجموع مهاجرین افغان در نظر بگیره، کوشش کنه که یکی که با جوانایی که اونا نو و تازه وارد آلمان میشه در قسمت می مشکلات فرهنگیشان برای ذهنیت سازیشان و یا برای آماده شدنشان برای ادغام در جامعه آلمانی اینا کار بکنن و از طرف دیگه اینا باید با خود دولت آلمان کار بکنن و این مشکلات روانی را با اداره مربوط مطرح بکنن.
در این باره مسئولان مختلف اتحادیه های مربوط به افغان های ساکن جرمنی به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیشتر برخی از آنها به رادیو آزادی گفته بودند که در زمینه ادغام جوانان در جامعه مزرات مواد مخدر و برخی موضوعات دیگر کار میکنند. رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود فردا دوشنبه کمپاین واکسن ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راه‌اندازی شود. شماری از خانواده ها هم می گویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسن کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهباز باشنده ولایت بغلان است که می گوید در زمینه تطبیق واکسین پولیو با دخترش بی‌توجهی کرده و اکنون دخترش به این بیماری مبتلا شده و او به شدت از این بی‌توجهی پشیمان است. با گفته او اکنون دختر 10 ساله‌اش از چند سال به این طرف از پاها فلج شده و توان حرکت را ندارد.
دخترم است پایش کار نمیکنه. در ضمن به واک اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم. گوشتکای ما کده. مگه ما می دختره که چند دفعه که پولیو والا آمد من نموندم. بی‌تفاوتی کردم.
شهباز افزود که اما برای سه فرزند دیگرش که واکسین پولیو را تطبیق کرده همه آنان سالمند. همچنان هریوا یک باشنده ولایت خوست هم میگوید که یکی از همسایه هایشان که پسر خود را واکسین نکرده بود کودکش به بیماری پولیو مبتلا شده و حالا فلج است.
در منطقه ما یک خانواده است که کودکان خود را واکسین نمی کرد. بعدن یک پسرشان به بیماری پولیو مصاب شده و از پا فلج شد که تا هنوز از این مشکل رنج می برد.
این در حال است که بنیاد موسوم به افغانستان آری از پولیو از راه اندازی کمپاین واکسن ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. این بنیاد در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین سر از روز دوشنبه 8 دل و در ولایت های کندهار، هلمند، اورزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس آغاز می شود. اما این بنیاد نگفته که در این دوره کمپاین برای چه تعداد کودکان واکسین تطبیق می شود. تلاش کردیم در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان معلومات بیشتر به دست بیاوریم، اما او تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند که پولیو یک بیماری خطرناک است که سبب فلج کودکان می شود و با گفته آنان یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن به آن تطبیق واکسین پولیو است. دکتر فریدشاه متخصص بخش داخله در مورد این بیماری میگوید
پولیو یک مریضی ویروسی ساری است که از طریق آب و غذای آلوده و تماس با افراد مصاب به فرد سالم انتقال میکنه. اطفال را مصاب قرار میده و باعث میشه که عضلات فلج بسازه، باعث معیوبیت میشه، معیوبیتی که از اثر از این مریضی با وجود میاد معیوبیت دائمی است. اگر عضلات تنفسی را فلج بسازه میتونه که باعث برهم خوردن عمل تنفس و بالاخره مرگ نزد افراد شوه.
دکتران تاکید میکنند که مردم باید کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کرده و در این زمینه بی‌توجهی نکنند. سازمان جهانی صحت WHO در ماه دسامبر سال 2024 میلادی اعلام کرد که در این سال میلادی نسبت به سال گذشته آن 283% افزایش در موارد مثبت پولیو در افغانستان مشاهده شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور است که تا هنوز واقعیت مثبت بیماری پولیو در این کشورها وجود دارد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. روبیو ناوقت دیشب شش دلو در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است شنیده که طالبان گروگانهای آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. او افزوده که اگر این موضوع واقعیت باشد آنان باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهند، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز یکشنبه هفته دلو در اکس توییتر سابق نوشت. بقایی افزوده که سفر عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده است. ایران هم مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما ایران در جمع معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. در پی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرد که 25 میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام می‌کند. این بانک امروز گفت که این مقدار دلار روز دوشنبه روانه بازار می‌شود تا نرخ افغانی در برابر دلار ثابت بماند. طالبان از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های صرافی خواستند تا در این حراج شرکت کنند که هدف آن جلوگیری از افزایش بهای دلار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت نارام در نوار غزه گفته است که کشورهای مانند اردن و مصر باید میزبان فلسطینیان بیشتری باشند. دونالد ترامپ صبح روز یکشنبه هفته دلو گفت که با ملک عبدالله پادشاه اردن صحبت کرده است و مایل است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر صحبت کند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید دونالد ترامپ میتواند به وعده خود برای پایان دادن به جنگ عمل کند، اما به شرطی که کیف در هر مذاکره حضور داشته باشد. ولودیمیر زلنسکی دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور مالدیو گفت که اگر اوکراین در مذاکره شرکت نکند این طرح موفق نخواهد شد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته محکمه جزایی بین المللی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان و شمول رهبر این گروه ملا هبت الله اخوندزاده را کرد که با واکنش و استقبال زیاد همراه شد. این را مرور میکنیم و از انتقال مسالمت آمیز قدرت در آمریکا میگوییم و اینکه چندین فرمان اجرایی رئیس جمهور جدید برای خیلی ها تکان دهنده بود، ولی دور از انتظار نیست. در این برنامه این فرامین دوران ترامپ را که ممکن است روی زندگی شما و آینده افغانستان تاثیر بگذارد را بحث خواهیم کرد و چند خبر دیگر. در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی در 51 سالگی در کابل درگذشت. پایان انتظار طولانی برای مهاجران افغان در فیلیپین. 200 شهروند افغانستان 3 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا به این کشور منتقل شدند. تبادله زندانیان میان آمریکا و طالبان در آخرین ساعات ریاست جمهوری جو بایدن. 2 شهروند آمریکایی در مقابل یک زندانی طالبان آزاد شد. پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان. او در پیام خداحافظی از طالبان خواست تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. ترامپ و دنیا با آتش‌سوزی مرگبار در ترکیه. باز هم خوش آمدید. من صدیت جلی هستم و در این برنامه برای رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. پنجشنبه این هفته کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. کریم خان روز پنجشنبه 4 دلو اعلام کرد که این تصمیم پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده اتخاذ شده است.
پس از تحقیقات کامل بر اساس شواهد جمع‌آوری شده دفتر من اظهار می‌دارد که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی جنایتکار هستند. مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی، مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی طبق ماده H71 اساسنامه روم. همکاران من به این نتیجه رسیدند که این دو تبع افغان به لحاظ جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغان و همچنان افرادی هستند که جنسیتشان با انتظارات ایدئولوژیک یا بیان جنسیتی طالبان مطابقت ندارند و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می دانستند. این آزار و اذیت حداقل از 15 آگوست 2021 تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.
در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از 15 آگوست 2021 شروع شده و تا امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است. این اقدام دادگاه کیفری بین المللی با استقبال زیاد فعالین حقوق زن و حقوق بشر مواجه شد.
دادگاه کیفری بین المللی امروز حکم بازداشت رهبران طالب را صادر کرد، از جمله هیبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی. ما معترضین و فعالین حقوق بشر خرسند هستیم و تشکری میکنیم از این فرمان و امیدوار هستیم که در حد یک فرمان نماند و حتما اجرایی شود.
و درخواست محکمه بین المللی جزا چقدر میشه امیدوار بود؟ این درخواست برای طالبان به چه معنا است؟
امی حکم محکمه جزای بین المللی یک ارزش سیمبولیک داره و فکر نمی کنیم که به سفر رهبر طالبان کدام تأثیری داشته باشه. ما می فهمیم که ملا هیبت الله کابل نمیره و سفرها را بسیار محدود سفر داره، حتی در بین افغانستان اسکندرم بیرون جای نمیره. ایرخبان که در کشورهای دیگر برم، خب اگر محکمه جزای بین المللی دیگر رهبرای طالبه مثل امیر خان متقی، ملا برادر و ملا حسن که نخست وزیر طالب است، اینا را در این لیست شامل کنم، باز یک تاثیری خواهد داشت، از خاطر که وزیرها یا مقامات طالب ها هر وقت بیرون از کشور سفر دارن. یک چیز دیگه میخوام بگویم که از طرف ICC محکمه جزای بین المللی در مورد بعضی رهبرهای دیگر جهان هم ارست وارنت صادر شده، به شمول ولادیمیر پوتین و به شمول یک تعداد دیگر رهبرهای بین المللی. که در بین اونا قذافی میامد که قذافی باز مرد. غیر از قذافی عمر بشیر از سودان او را هم آی سی سی در موردش آرستورانت صادر کردن. خب تالی ما میبینیم که عمر بشیر هم سفره خود میکنه در دیگه کشور هم میکنه، تالی دستگیر نشدن.
یک خبر تکان دهنده و یک شوک بزرگ برای افغانستان در این هفته در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی بود. او روز پنجشنبه در اثر ایست قلبی در کابل درگذشت. خبر مرگ او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. آساهی قهرمان دو مرتبه جهان در بخش پیشکسوتان بود. او تا قهرمانی راه دشواری را پی بوده بود و در مصاحبه پس از نخستین قهرمانی خود با چشمان پر از عشق از مشکلات اقتصادی خود برای بی‌آزادی گفته بود.
بچه هایم با بچه هایم سرسفره نمیشنم و ای که من سینه مرغ میخورم و اونا یه غذای ساده خیلی برام سخته.
هم مسلکان او را مرد شجاع، مهربان و زحمتکش توصیف میکند.
واقعا وقتش نبود که از این دنیا بره، ولی متاسفانه مرگ دست خداوند جل جلاله هست. ما چیزی کرده نمیتونیم. یک ورزشکار با اخلاق، یک ورزشکار مؤدب و یکی از قهرمانای پیشکسوتای ما بود. از ما بسیار در زودی مسابقه مسمی دو روز پیش یک عکس ما کامنت داده بود، تشویق کرده بود و امیدوار ازی بود که من بتانم خوب بدرخشم در اون مسابقه. واقعا من امروز اما کامنت شدیدم، اشکم ریخت و یادش افتادم.
رفتن او را زود هنگام و زایه بزرگ برای ورزش افغانستان می آمد.
واقعا فعلا در شرایطی که افغانستان قرار داشت و یک ورزشکار بود که با بودجه شخصی خود، با بسیار اقتصاد ضعیف، با بسیار ناتوانی ها، با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکرد و زحمت میکشید تا به نام افغانستان مدال بره و مردم افغانستان خوشحال ببینه. خوشبختانه علیرضا آساهی توانست دو مدال طلا را در جهان در بخش پیشکسوتان به افغانستان تقدیم کنه و زیای بزرگ است در ورزش بر روشندام افغانستان. ما فعلا در بخش پیشکسوتان ایت یک ورزشکار یا ایت یک قهرمان نداریم. امی بود که شاید ما خواستار 5-6 مدال دیگی را داشتیم که از مسابقات جهانی WBPF به افغانستان تقدیم کنه و بعد از او شاید ریتایر میکرد خدا، ولی خیلی زود بود. واقعا هیچ باورم نمیشه.
علیرضا آساهی نخستین مدال طلای افغانستان در مسابقات جهانی پرورش اندام را به دست آورده بود و آخرین عنوان قهرمانی خود را در سال 2024 کسب کرده بود. او 51 سال داشت، در کابل زندگی میکرد و دو فرزند دارد. یک روز پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا، سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فیلیپین در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرد که 200 شهروند افغانستان بین تاریخ‌های 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. یکی از کارمندان سابق ناتو که تازه از فیلیپین به آمریکا منتقل شده و رادیو آزادی گفت که خوشحال است که پس از یک انتظار طولانی به مقصد رسیده است. اما شاید این پایان خوش برای تمام مهاجرینی که مقصدشان آمریکا است مقدور نبود و یا هم به این زودی ها نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده یا USRAP گزارش برای جمهور ارائه کنند. این فرمان در حالی صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغان‌های شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود.
واقعا سخت نگران شدم، چون نگرانی خودمان به صورت چون طفلان ما است و خانوم ما است بسیار نگران است و نمیفهم افغانستان برای چیزی نیست که مثلا خدای نکرده اگه کارهای ما کسی های ما کرده چوه ما در افغانستان بریم برای زندگی کرده نمیتونیم چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانهایی که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا تا هنوز درباره وضعیت این افغانها اظهار نظر نکردند.
متاسفانه وضعیت نگران کننده برای همیشان پیش شده. فعلا فرمان که ترامپ در قبال مهاجرین اسکان مجدد دادن هنوز مشخص نیست، هنوز واضح گفته نشده، اما چون فرمانهاشان زیاد است تنها در قبال مهاجرین، از او خاطر این فرمان میتونه که تاثیرات بالای کیسای SIV یا Special Immigrant Visa هم داشته باشن، اما فکر نکنم زیادتر بالای اونا تاثیر داشته باشه، بخاطر که هنوز هم هموطنهای ما که SIV داشتن تکتایشان بوک شده که اونا میتونن بیان امریکا. اما فرمانه که قرار است اجرا شود که 90 روز به عادت تعلیق است بعد از تاریخ 27 جنوری اجرا خواهد شد.
این در حالی است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند.
برای اکثر جای نگرانی است چون وضعیت اضطراری است و هنوز معلومات دقیق هیچ چیز با جزئیاتش داده نشده، بخصوص برای کسای تعداد از افغانای ما که از طریق مرزها وارد آمریکا شدن، ما برش undocumented میگیم، آمدن و تا به حال هنوز مشخصا مسئله محاکمهشان یا کورتشان معلوم نیست. بله، موضوع نگران کننده بر اونا هستن خیلی هم زیادتر، و کسایی که آمدن فکر کنین بعد از آسیا افغانستان که ما برش پرولی میگیم، که اگر اونا در بگراندشان جرم جرایم تا به حال ثبت شده باشه، متاسفانه امکانات خطر بر از اونا وجود داره.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریبا 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. البته که رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی مراسم تحلیف نامی از افغانستان نبرد، اما صحبت‌هایی در مورد افغانستان یک روز قبل از مراسم در میان هوادارانش داشت. دونالد ترامپ در سخنرانیش به روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد. او در این مراسم طالبان را دشمن عنوان کرد و دولت بایدن را متهم به اینکه تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در اختیار طالبان قرار داده است. او گفت که میلیاردها دلار به طالبان کمک شده است و او از طالبان پول نمیخواهد، ولی تجهیزات نظامی را پس میگیرد.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کل اردو را بازسازی خواهیم کرد و این کار را قبلا هم انجام داده ایم. اما اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش کلانی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان می دهیم؟ من میگویم که اگر سالانه میلیاردها دلار به آنها بدهیم، به این شرط که تجهیزات نظامی را میخواهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حال بر بازپسگیری تجهیزات بجا مانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است.
او ندادن پولا خود تاثیر مستقیم روی طالبان میگذاره، به خاطر که پولا اکثرش طالبان استفاده میکردن، به جیب از اونها میرفت و به امکانات از اونها استفاده میشد، ولی طالبان به شکل بسیار ناجوانمردانه حال کوشش میکنن که این قطع شدن کمک‌های مالی را کوشش کنن که به نحو نشان بدن که مردم افغانستان ضرر دیده و ضرر به مردم افغانستان برسانند. با میکانیزمایی که از طریق بانک مرکزی وجود داره در قسمت اسعار یا بسته کردن مارکت‌های تبادله اسعار در افغانستان کوشش میکنن که مردم افغانستان را به مشکل مواجه بکنن، که مردم افغانستان سر صدا بکنن که ما به این کمک‌ها ضرورت داریم، در حالی که کمک‌ها هیچ ربطی به وضعیت افغانستان نداشت و مارکت افغانستان و بازار افغانستان میتونست به صورت نرمال دوام پیدا کنه بدون از اینکه این کدام تاثیر خاص روی ازی بگذاره. از لحاظ ذهنیت یک تاثیر میگذاره، ولی از لحاظ عملی و نرخ بازار کدام تاثیر مستقیم نمیداشت، چون میکانیزمی که طالبان استفاده میکردن برای تبادل اسعار یک میکانیزم خیالی است، یک میکانیزمی است که خودشان در کنترل خودشان است و دیکته میکردن که چه نرخ باشه چه نرخ نباشه، و به مو خاطر حال نرخ اسعار کم بالا رفته، دیگه کدام تاثیر خاصی را بر فعلا ما مشاهده نمی کنیم. دیگه امیدواری به این است که آقای ترامپ و تیمشان به عوض از اینکه روی راه حل برای دوام کمک‌های مالی به افغانستان فکر کنن یا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فکر کنن، به فکر یک راه حل اساسی و بنیادی باشن، که موضوع اصلی و اساسی تیم جدید همی است که ما باید یک راه حل اساسی را پیدا کنیم که چطور مشکل افغانستان حل شود، مشکل مشروعیت نظام حل شود، مشکل آزادی خانم‌ها و دخترای افغانستان حل شود، مشکل تحصیل دخترها، مشکل پنتون دخترها، مشکل کار دخترها، مشکل حق آزادی مردم افغانستان و بالاخره مهاجرین افغانستان که به سرنوشت هستند در گوشه و کنار دنیا و در کشورهای منطقه، و خطر تروریسم که در زیر سایه حاکمیت طالبان گروه تروریستی رشد کردن، به اینا باید یک راه حل اساسی و بنیادی پیدا شود.
توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات بین الافغانی خوانده شده بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده و آن را باعث سقوط حکومت جمهوری افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خوانده است.
خب تیم جمهوری خواها به صورت عمومی و تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ از برخوردی که امرای طالبان کردن در دور اولشان پشیمان هستند و با یک استراتژی نو و دیدگاه نو آمدن که موضوع افغانستان امروش برخورد کنن. موضوع افغانستان هم مستقیم به مربوط خود افغانستان و هم در وضعیت کلانتر در محیط منطقوی و بین المللی مورد بحث است که به شکل برخورد صورت بگیره. شما شنیدین که آقای ترامپ اعلان کرد که پول به طالبان قطع میکنن، شما همچنان شنیدین که طالبان گفتن، آقای ترامپ گفتن که سلاح و تجهیزاتی که در امرای از امریکا به افغانستان باقی مانده پیش طالبایی قابل قبول نیست و یا باید پس گرفته شود، که او خواهد لازم میکانیزم عملی اجرایی نیست، ولی زمینه سازی برازی است که باز امریکا از طریق هوا بعضی حملات هوایی را بالای تاسیسات و تجهیزات انجام بدن که اونها را از بین ببرن، و طبیعی است قدم بعدی موضوع لایحه معرفی شدن طالبان من رئیس گروه تروریستی در کنگره است که به خیر از طریق جمهوری خواها پیش شده و او فعلا چون خانه دست از واس سنا در پیش از واس به اطمینان پاس میشه، و وقتی که پاس شد طالبان من رئیس گروه تروریستی شناخته میشن و تمامی کشورها ملزم میشن که رابطه خود با گروه تروریستی طالبان قطع کنن، و هر آن دولت و کشوری که با طالبان رابطه داشته باشن من رئیس دولت های عامی تروریست و تروریست ها امروشان به خود صورت میگیرد.
البته پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را نیز رقم زد. او در پایان این ماموریت 3.5 ساله بار دیگر بر تامین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز و کار است.
خانم رینا امیری در طول مدت ماموریت خود در سمت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان هیچ کدام دستاورد نداشتند و مسئولیتشان را در برابر زنان افغانستان به وجه احسن و صادقانه انجام ندادند. هر بار اقدامات سرکوبگرایانه و ظالمانه طالبان علیه زنان افغانستان را فقط با یک بیانیه، یک اعلامیه میانتهی محکوم کردن و یک اقدام ملموس در زمینه کاهش محرومیت ها و محدودیت ها بر زنان افغانستان نداشتن. بنابراین استعفای خانم وینا امیری هیچ کدام تغییری را در وضعیت فعلی زنان افغانستان رونما نخواهد کرد. بودن و نبودن خانم وینا امیری دیگر برای زنان افغانستان مهم نیست.
وینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 30 دسامبر 2021 از سوی اداره جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. روز سه‌شنبه این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله زندانیان به آمریکا خبر داد. با گزارش CNN این تبادله در آخرین ساعت ریاست جمهوری جو بایدن صورت گرفت. رایان کوربت و ویلیام مک‌کینتی دو تبعی آمریکا در بدل رهایی خان محمد یکی از افغان‌ها آزاد شدند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، خان محمد در سال 2006 از سوی نیروهای آمریکایی در ننگرهار بازداشت شد و در سال 2008 به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مسلحانه در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. اما در مورد رهایی محمود شاه‌حبیبی و جورج گلسمن، دو شهروند دیگر آمریکا که در ماه میزان سال جاری از جلسه نمایندگان آمریکا خواهان رهایی هر چیز زودترشان شده بود، چیزی گفته نشده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که محمود شاه‌حبیبی آمریکایی افغان الاصل نزد آنها در بند نیست. اعضای خانواده‌اش و مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که او نزد طالبان زندانی است. وزارت خارجه حکومت طالبان این تبادله را به فعال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده که این اقدامات در عادی سازی روابط میان دو کشور میتواند نقش داشته باشد. در آلمان یک پناهجوی افغان که شهروندیش در رد شده بود، دو تن را به قتل رساند و بحث‌های صدا مهاجرت در احزاب راست افراطی این کشور بالا گرفته است. مهاجم با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رساند. این حادثه حدود ساعت 11:45 قبل از ظهر روز چهارشنبه در شهر اشافنبورگ ایالت باین جرمنی رخ داده است. یکی از قربانیان این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و با شدت زخمی و کشته شده است. قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکشی الاصل بوده است. متهم مرد 28 ساله افغان است که در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگیش رد شده است.
اکنون باید شفافسازی بیشتری صورت گیرد که چرا این مجرم هنوز در آلمان حضور داشته. با پلیس محلی و سیستم قضایی با وجود جرایم خشونت‌آمیز قبلی چگونه با او برخورد کرده اند؟ مقامات باید توضیح دهد که چرا این عامل جنایت با اینکه ارتکاب چندین جرم خشونت‌آمیز همچنان آزاد بوده است. بدیهی است که برخی مسائل در بایرن اشتباه پیش رفته و به همین دلیل واکنش بایرنی ها برای من عجیب است.
وزیر داخله ایالات بایرن یواخیم هیرمن گفته که متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود، ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در یک سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این واقعات به سرنوشت پناهجویان در جرمنی تاثیر بزرگ گذاشته است.
احزاب سیاسی دولت مردای آلمان واکنش‌های بسیار جدی داشتند، ضمن اینکه عمل بسیار شنیع را محکوم کردند. خواستار احزاب سیاسی مثل AfD یا آلترناتیو فور دوچلند خواستار خروج اخراج مهاجرین افغانستان از آلمان شدند و سایر احزاب هم واکنش‌های بسیار تند و جدی داشتند و تاکید کردند که قضیه باید جدی مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره. در کنار از او یک مجموعه زیادی از دیاسپورای افغانستان که در اینجا زندگی میکنن ضمن محکوم نمودنی این حمله و یک نامه نوشتن برای دولت آلمان و مردم آلمان در کنار از اینکه ابراز همدردی و ابراز غمشریکی دارن، از دولت آلمان میخواین که با چنین افرادی که نماینده جامعه افغانستان بودن نمیتونن قطعا برخورد بسیار جدی و قاطع داشته باشه و ما امیدوار هستم که دولت آلمان یک چنین افرادی که پیش بینی میشه مشکلات روحی روانی دارن و سابقه جرمی دارن، در قسمت اخراجی از اینا از جامعه و در قسمت در واقع پیشگیری از یک چنین رویدادهای باید بسیار محتاط باشن که ما در آینده شاهد یک چنین حوادث تلخ و ناگوار در جامعه آلمان نباشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز دوشنبه پس از مراسم سوگند با صدور چند فرمان فوق‌العاده اقدامات جدی خود را آغاز کرد و این فرامین در خیلی ها نگرانی ایجاد کرده است. البته که فرمان تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان یکی از فرامین شوکه کننده بود، اما در یک فرمان تاریخی دیگر قانون تولد و حق شهروندی را در این کشور تغییر داد. ترامپ دستور داده است که فرزندان مهاجران غیرقانونی آنهایی که با ویزای موقت وارد آمریکا شدند و در صورت تولد در خاک ایالات متحده پس از این به طور خودکار تابعیت ایالات متحده را کسب نکنند. در حالی که متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده از قبل چنین تفسیر شده که هر کس در خاک ایالات متحده متولد شود تابعیت این کشور را دریافت می‌کند. رئیس جمهور جدید برای رقبای خود هم خط و نشان تعیین کرده است. از پوتین خواست با جنگ مضحک در اوکراین پایان دهد یا با تحریم‌های بیشتری روبرو شود.
قسمی که معلوم میشه ایالات متحده آمریکا من بعد روابط خود در کل با تمام جهان تغییر خواهد داد، حتی با نزدیکترین متحدینش که اتحادیه اروپا و ناتو باشه. مثلا از کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن میخواین که 5% درآمد ناخالص ملی خود وقف بودجه نظامی ناتو بسازن که برای بعض از کشورهای بسیار زیاد است، حتی سرسام‌آور است. به این ترتیب روابط خود محاسبه شده و پرگماتیک با تمام کشورها میخواهد تامین بکنه، با تمام قوت کوشش میکنه که در اوجه که مصارف ایالات متحده آمریکا زیاد است او را به حد اقل برسانه، جایی که پای ایالات متحده آمریکا زیده خلاص او را با یک بازنگری بسیار شدید میخواهد